فصل نهم، اصلاح طلب سوئیسی. در انتخاب عوامل برای اصلاح کلیسا، همان نقشه الهی به کار برده شده که در تأسیس کلیسا دیده می شود. استاد آسمانی، مردان بزرگ جهان، صاحب منصبان و ثروتمندانی را که مانند رهبر به دریافت تمجید و کرنش مردم عادت داشتند، نادیده گرفت. آنها در برتری و خودستایی خود چنان مغرور و با اعتماد به نفس بودند که ممکن نبود به قالب همدردی با هم نوعان در آیند و با مرد متواضع ناصره همکار شوند. فراخوانی به ماهیگیران زحمتکش و بی سواد جلیل داده شد. از پی منایید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت. انجیل متی فصل 4 آیه 19. آنها شاگردان متواضع و تعلیم پذیری بودند. هرچه کمتر تحت تأثیر معلمین دروغین زمان خود قرار می گرفتند، مسیح در تعلیم و آموزش آنها برای خدمت خود موفق تر می شد. مسئله در روزهای اصلاحات بزرگ نیز چنان بود. اصلاح طلبان بزرگ از زمینی متواضع برخاستند. مردانی که در زمان خودشان از غرور مقام و از اثر تعصب و کشیشیگری بی نهایت آزاد بودند. نقشه خداست که عاملین متواضع را برای به دست آوردن نتایج بزرگ به کار گیرد. پس جلال به انسانها داده نخواهد شد، بلکه به خدا که توسط آنها اراده خود را طبق رضای خود به جا می آورد. اولریک زوینگری چند هفته پس از تولد لوتر در کلبه کارگر معدن در ساکسونی در کلبه شبانی در میان کوههای آلپ متولد شد. محیط کودکی زوینگلی و تربیت اولیه‌اش به نوعی بود که او را برای مأموریت آینده‌اش آماده نماید. رشد در میان مناظر باشکوه، زیبا و ارتفاعات مهیب طبیعی فکر او را در اوایل تحت تأثیر احساس عظمت، قدرت و اقتدار خدا قرار داد. تاریخ اعمال شجاعانه که در کوهستان محلیش اتفاق افتاده بود، آرمانهای جوانیش را برانگیخت و او در کنار مادر بزرگ پارسا به چند حکایت ارزشمند کتاب مقدس که مادر بزرگش از میان افسانه ها و رسوم کلیسا جمع‌آوری کرده بود گوش داد. او با توجهی از روی اشتیاق به اعمال عظیم شیوخ و انبیا و شبانانی که در حین مواظبت از گله های خود بر تپه های فلسطین فرشتگان با آنها صحبت کرده بودند و از نوزاد بیت لحم و مرد جلجتا خبر دادن، گوش فراداد. پدر زوینگلی مانند جان لوتر مشتاق تحصیلات برای فرزندش بود و پسر را زود به خارج از دره محلی فرستاد. ذهن او به سرعت رشد نمود و به زودی این مسئله ای شد که کجا معلمین صلاحیت دار برای تدریسش بیابد. او در سن 13 سالگی به برن رفت که در آن زمان برجسته ترین مدرسه را در سوئیس داشت. اما در آنجا خطری به پا خاست که آینده او را به سوی تباهی تهدید می کرد. تلاش‌های جدی از طرف راهب‌ها برای جذب او به صومعه صورت گرفت. راهب‌های دومینیکن و فرانسیسکن برای جذب التفات عمومی در رقابت بودند. این التفات را سعی کردند با نشان دادن تزیینات کلیساهایشان، شکوه و مراسم‌هایشان و جاذبه‌های یادگیری‌های مشهور و تمثال‌های معجزه‌کننده به دست آورند. راهبه‌های دومینیکن برن در نظر داشتند که اگر این محقق جوان پر استعداد را به دست بیاورند، موجب افتخار و منفعت خواهند شد. سن بسیار جوان و استعداد طبیعی زوینگلی به عنوان یک سخنران و نویسنده و نبوغش در موسیقی و شعرنویسی مؤثرتر از تجمل و تظاهر آنان در جلب مردم به خدمت و ازدیاد درآمد فرقهشان بود. با فریب و چاپلوسی کوشیدن زوینگلی را وادار کنند به صومعه آنها وارد شود. در دوران تحصیلش در مدرسه خود را در سلول صومعه دفن کرده بود و اگر اراده خدا برای رهاییش نبود، برای دنیا از دست می رفت. به زوینگلی اجازه داده نشد تا با چنین خطری روبرو شود. پدرش به واسطه مشیت خدا از نقشه راهب‌ها اطلاعاتی به دست آورد. او قصد نداشت به پسرش اجازه دهد تا از زندگی بی ارزش و عاطل و باطل راهب‌ها پیروی کند. پدر فهمید که آینده سودمند پسرش در خطر است و از او خواست تا بلافاصله به خانه برگردد. فرمان پدر اجرا شد، ولی جوان نمی توانست برای مدت طولانی از وادی محلی خود راضی باشد و به زودی مطالعاتش را از سر گرفت و پس از مدتی به باسل رفت. در آنجا بود که زوینگلی برای نخستین بار درباره انجیل فیض رایگان خدا شنید. ویتنباخ، معلم زبانهای باستانی، در حین مطالعه زبان یونانی و عبری به سوی کتب مقدس هدایت شده بود و بدین ترتیب اشعه هایی از نور الهی به ذهن پژوهشگران تحت تعلیم او تابیده بود. او اعلام کرد که حقیقتی قدیمی تر و بی نهایت پر ارزش تر از فرضیه های مورد تعلیم مدرسین و فلاسفه موجود است. این حقیقت باستانی این بود که مرگ مسیح تنها فدیه گناهکار است. این کلمات برای زوینگلی مانند نخستین اشعه نور پیش از طلوع بود. زوینگلی به زودی از باسل فرا خوانده شد تا کارش را آغاز نماید. اولیتش در یک بخش از کوههای آلپ بود که زیاد از وادی محلیش فاصله نداشت. پس از منصوب شدن به عنوان یک کشیش، او طبق شهادت یک همکار اصلاح طلب خود را با تمامی دل و جان وقف پژوهش در پی حقیقت الهی نمود. زیرا به خوبی آگاه بود که چقدر باید مطلع باشد که گله عیسی به چه کسی سپرده می شود. هرقدر بیشتر در کتب مقدس جستجو نمود، مغایرت بین حقایق این کتاب و ارتداد روم واضح تر گشت. او خود را به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا که تنها حکم کافی و موسون از خطاست تسلیم نمود. او متوجه شد که کتاب مقدس خودش باید مفسر خود باشد. او شهامت نداشت کتب مقدس را برای تأیید فرضیه ها و تعالیم تصور شده گذشته تفسیر کند و وظیفه خود دانست که تعلیم مستقیم و روشن آن را فرا بگیرد. از هر کمک برای فهمیدن صحیح و کامل معنی آن استفاده می کرد و از روح القدس یاری خواست، چرا که به وی اعلام شد هر کس صادقانه و با دعا به او مراجعه کند حقیقت را آشکار خواهد ساخت. زوینگلی گفت کتب مقدس مبدأشان از خداست نه انسان، و حتی خداست که به تو روشنایی میبخشد و شعور میدهد تا بفهمی که پیام از طرف اوست. کلام خدا شکست ناپذیر است، روشن است و خودش تعلیم میدهد و خود را آشکار میسازد. روان را با نجات و فیض کامل روشنایی میبخشد و در خدا به آن تسلی میبخشد و آن را متواضع میکند تا خود را از دست داده انکار کند و خدا را به آغوش بکشد. حقیقت این کلام را زوینگلی برای خود ثابت کرده بود. او در صحبت از تجربه آن زمان خود بعدها نوشت: وقتی من تسلیم کامل خود به کتاب مقدس را شروع کردم، فلسفه و الهیات تحصیلی دائما مشاجراتی را به من پیشنهاد می نمودند. آخر سر به این نتیجه رسیدم که فکر کردم تو باید این همه را کنار بگذاری و مفهوم خدا را به کلی از کلام ساده اش یاد بگیری. آنگاه از خدا نور حقیقتش را درخواست کردم و کتاب مقدس برایم آسان‌تر شدند. تعالیم موعظه شده توسط زوینگلی از لوتر دریافت نشده بود. آنها تعالیم مسیح بودند. این اصلاح طلب سوئیسی گفت اگر لوتر مسیح را موعظه می کند، او کاری را که من انجام می دهم انجام می دهد. آنهایی را که او به سوی عیسی هدایت نموده است در مقایسه با کسانی که من هدایت نموده ام بسیارند. ولی این اشکالی ندارد. من اسمی را جز اسم مسیح که سرباز او هستم و کسی که تنها سرور من است هم نخواهم کرد. هرگز حتی یک کلمه به لوتر ننوشتم و او نیز به من چیزی ننوشته است. چرا؟ تا نشان داده شود چقدر روح خدا در اتحاد با خود است، چون هر دوی ما بدون هیچ تضادی تعلیم مسیح را یک نواخت موعظه می کنیم. در سال 1516 از زوینگلی برای واعظ شدن در صومعه اینسیدلند دعوت شد. در اینجا فرصت یافت تا نزدیکتر به فساد روم نظر بیاندازد و نفوذش به عنوان اصلاح طلب فراتر از کوههای آلپ احساس می‌شد. در میان دیدنی‌های جالب توجه اینسیدلند تصویری از مریم وجود داشت که گویا قدرت انجام معجزات داشت. بر سر در ورودی صومعه کتیبه ای بود که اعلام می کرد در اینجا می توان آمرزش کامل گناهان را دریافت نمود. زائرین در تمام فصول به زیارت این میادگاه مریم می آمدند، ولی در جشن سالانه تقدیس گروه بزرگی از همه نقاط سوئیس و حتی فرانسه و آلمان جمع می شدند. زوینگلی بسیار محنت زده از این ماجرا فرصت را برای اعلام آزادی توسط انجیل به این اسرای خرافات غنیمت شمرد. تصور نکنید که خدا بیشتر از جاهای دیگر خلقت در این معبد است. در هر کشوری که ساکن هستید، خدا در اطراف شماست و شما را میشنود. آیا اعمال بیفایده، زیارتهای طولانی، هدایا، تصاویر نیایش مریم یا مقدسین میتواند فیض الهی را برای شما به دست آورد؟ چه سودی است از کلمات بسیار که در دعا میگنجانیم؟ سرپوش خوشنما و سر تراشیده، ردای بلند و یا دمپایی های طلا دوز شده چه تأثیری دارند؟ خدا به قلب نگاه می کند و قلب من از او دور است. او در ادامه گفت مسیح که زمانی بر صلیب قربانی شد کفاره گناهان همه ایمانداران را تا ابد پرداخت نموده است. این تعالیم برای اکثر شنوندگان قابل قبول نبود. شنیدن اینکه مسافرت های طولانیشان بیفایده بوده است ناامیدی تلخی به بار می آورد. آمرزش رایگان ارائه شده توسط مسیح را نمی فهمیدند. آنها از راه قدیمی رسیدن به ملکوت که روم برایشان تجویر کرده بود راضی بودند. آنها از حیرت جستجو برای چیز بهتر اجتناب می کردند. برای ایشان اعتماد به کشیش ها و پاپ برای نجاتشان آسان تر از جستجوی طهارت قلب بود. ولی طبقه دیگری از مردم مژده نجات توسط مسیح را با خوشحالی پذیرفتند. رسوم مقرر شده توسط روم عاجز از ایجاد آرامش نفسی شده بود و در ایمان خون نجات دهنده را برای کفاره گناهانشان پذیرفتند. آنها به خانه هایشان برگشتند تا حقیقت پرارزشی را که دریافت کرده بودند به دیگران آشکار کنند. بدین ترتیب حقیقت از روستایی به روستایی دیگر و شهری به شهر دیگر حمل شد و عده زائران به زیارتگاه مریم تقلیل یافت. مقدار هدایا و در نتیجه حقوق زوینگلی که از این محل تأمین می شد کاسته شد، ولی این امر فقط موجب خوشحالی او گشت چون دید قدرت خرافات و تعصب داشت شکسته می شد. مسئولین کلیسا نسبت به کاری که زوینگلی داشت انجام میداد کور نبودند، ولی برای زمان حاضر از مداخله خودداری کردند. هنوز امیدوار بودند تا او را مجذوب آرمان خود کنند و کوشیدند او را با چاپلوسی به دست آورند. در این حال حقیقت بر قلب مردم دست می‌یافت. فعالیت‌های زوینگلی در این سیدلند او را برای کار گسترده‌تری آماده کرده بود و این هم به زودی جامعه عمل به خود پوشید. پس از 3 سال در آنجا از او دعوت شد تا مقام واعظ کلیسای بزرگ کاتدرال زوریخ را عهده‌دار شود. در آن زمان این مهمترین شهر کنفدراسیون سوئیس بود و نفوذ به کار برده شده در آنجا به حد زیادی احساس خواهد شد. با وجود این مسئولین کلیسایی که به دعوت آنان او به زوریخ آمده بود مشتاق ممانعت از هر نوع نوآوری بودند و در نتیجه آموزش او در خصوص وظایفش را شروع کردند. آنها چنین گفتند: کلیه تلاش‌ها برای جمع‌آوری درآمد حوزه را بدون نادیده گرفتن کوچکترین مبلغ به کار خواهی برد و چه از پشت منبر و چه در موقع اعترافات ایمانداران را تشویق خواهی کرد تا 10-1 و بدهی‌ها را بپردازند و توسط هدایا محبت خود به کلیسا را نشان دهند. درآمدی از مریسا، از مراسم عشای ربانی و به طور کلی از همه رسوم کلیسایی بسیار کوشا خواهی بود. تعلیم دهندگانش اضافه کردند در مورد اجرای رسوم، موعظه و توجه نسبت به گله، اینها همه از وظایف واعظ هستند، ولی برای این امور به خصوص در مورد موعظه می توانی از شخص جایگزین استفاده کنی. رسوم را فقط برای شخصیت های مهم و زمانی که مطالبه شد انجام بده. انجام چنین رسومی بدون تشخیص افراد ممنوع است. زوینگلی در سکوت توصیه ها را شنید و در جواب پس از اظهار تشکر برای افتخار دعوت به این مقام مهم سعی به توضیح مسیر نمود که قصد داشت در پیش بگیرد. او گفت حیات مسیح برای مدت خیلی طولانی از نظر مردم مخفی مانده است. من از انجیل کامل متا موعظه خواهم کرد. از چشمه های کتاب مقدس فقط بهره خواهم گرفت، عمق آن را بررسی خواهم کرد، عباراتش را با یکدیگر مقایسه خواهم کرد و با دعای مداوم و جدی در پی فهمیدن آن خواهم بود. برای جلال خدا و تمجید یگانه فرزند مقدسش و نجات حقیقی جانها و راهنماییشان در ایمانی حقیقی خدمتم را اختصاص خواهم داد. گرچه بعضی از مسئولین کلیسایی نقشه او را تایید ننمودند و سعی کردند او را از آن کار منصرف کنند، ولی زوینگلی ثابت قدم ماند. او اعلام کرد که در نظر نداشت روش جدیدی را ارائه دهد، بلکه روش قدیمی مورد استفاده کلیسا را در دوران گذشته و پاکتر به کار ببرد. پیش از این علاقه ای برای حقایق تعلیم داده شده توسط او بیدار گشته بود و مردم در گروه های بزرگ برای شنیدن موعظه او می آمدند. عده زیادی که مدت ها به کلیسا نرفته بودند در میان شنوندگان او بودند. او خدمتش را با باز کردن اناجیل و خواندن و توضیح روایات مهم زندگی، تعالیم و مرگ مسیح به شنوندگان آغاز می نمود. او در اینجا به مانند این سیدلند کلام خدا را به عنوان تنها اقتدار موسون از خطا و مرگ مسیح را به عنوان تنها فدیه کامل ارائه نمود و چنین گفت: به مسیح هست که میل دارم شما را هدایت کنم که تنها منشأ نجات هست. در اطراف واعظ از همه طبقات مردم، از مقامات دولتی و علما گرفته تا سندگران و دهقانان جمع می شدند. آنها با علاقه عمیق به کلامش گوش می دادند. او نه تنها نجات رایگان را بشارت نمود، بلکه فساد و شرارت آن زمانه را بدون واهمه سرزنش می کرد. عده زیادی با تمجید خدا از کلیسای بزرگ خارج شدند. آنها گفتند این مرد واعظ حقیقت است. او موسای ما خواهد بود که ما را از این ظلمت مصر به خارج هدایت کند. گرچه در ابتدا خدماتش با اشتیاق زیاد روبرو شد، ولی بعد از مدتی مخالفت شروع شد. راهبها در صدد ممانعت از کارش و محکومیت تعالیمش برآمدند. عده‌ای با طعنه و استهزاء به او حمله کردند و عده‌ای دیگر به تهدید و گستاخی توسل جستند. ولی زوینگلی صبورانه اینها را تحمل نمود و گفت: اگر بناست شریران را برای عیسی مسیح به دست آوریم، باید چشمهایمان را بر خیلی چیزها ببندیم. عامل دیگری برای پیشبرد کار اصلاحات به میان آمد. یک لوشین توسط یک حامی ایمان اصلاحات اهل باسل همراه با بعضی از نوشته های لوتر به زوریخ فرستاده شد. به پیشنهاد او فروش این کتاب ها وسیله پرقدرتی در اشاعه نور خواهد بود. او به زوینگلی نوشت: ارزیابی کن که آیا این مرد خردمندی است و مهارت کافی دارد؟ اگر دارد بگذار از شهر به شهر، از شهرک به شهرک و دهکده به دهکده و حتی خانه به خانه در سوئیس آثار لوتر را، مخصوصاً تفسیرنامه‌اش از دعای ربانی برای اعضای کلیسا حمل شود. هرچه بیشتر بدانند خریداران بیشتری پیدا خواهند کرد. بدین ترتیب نور به خانه ها راه یافت. زمانی که خدا آماده شکستن بندهای جهالت و خرافات می شود، شیطان با قدرت بیشتری برای پوشاندن مردم در تاریکی و محکمتر بستن زنجیرها دست به کار می شود. در حالی که در سرزمین های مختلف انسان ها بر می خواستند تا به مردم آمرزش و تبرئه را به واسطه خون مسیح ارائه دهند، روم با قدرت تجدید شده ای تجارت آمرزش در برابر پول را در سراسر دنیای مسیحی باز می نمود. هر گناهی قیمت خاص خود را داشت و اگر خزانه کلیسا پر نگه داشته می شد، به مردم اجازه ارتکاب به جرایم داده می شد. بنابراین هر دو جنبش پیش می رفتن. یکی آمرزش در برابر پول ارائه می داد و دیگری آموزش توسط مسیح. روم مجوز ارتکاب گناه را وسیله درآمد خود کرده بود. اصلاح طلبان گناه را محکوم می کردن و برای فدیه گناه و نجات به مسیح اشاره می کردن. در آلمان فروش آمرزش گناهان به دست راهبهای دومینیکان سپرده شده بود و توسط تتزل بدنام اجرا می شد. در سوئیس چنین معاملاتی به راهبهای فرانسیسکان و تحت کنترل سامسون، یک راهب ایتالیایی واگذار شده بود. سامسون به کلیسا خیلی خوب خدمت نموده بود، برای اینکه توسط مبالغ هنگفتی از آلمان و سوئیس خزانه پاپ را پر می کرد. اکنون او در سوئیس میگشت و گروه‌های بزرگ مردم را جلب می‌کرد و روستاییان فقیر را از درآمد ناچیزشان محروم می‌ساخت و از ثروتمندان هدایای هنگفتی به دست می‌آورد. تأثیر اصلاحات با اینکه تا حدودی این اخاذی را محدود کرده بود ولی کاملا آن را متوقف نکرده بود. زوینگلی هنوز در اینستلند بود وقتی سامسون بعد از ورود به سوئیس به انتخاب خود به شهرکی نزدیک وارد شد. چون از مأموریت او آگاهی یافت، اصلاح طلب بلا فاصله به مخالفت با او برخاست. این دو یکدیگر را ندیدند ولی موفقیت زوینگلی در برملا کردن تظاهرات راهب آنچنان بود که راهب بناچار به منطقه دیگری نقل مکان کرد. زوینگلی در زوریخ با حرارت بر ضد فروش آمرزش موعظه می نمود و وقتی سامسون به آنجا نزدیک شد با پیام رسانی از شوری روبرو گشت که انتظار می رفت آنجا را ترک کند. او سرانجام با استفاده از یک ترفند وارد شهر شد ولی بدون فروش حتی یک آمرزش مجبور به ترک آنجا شد و طولی نکشید که سوئیس را ترک گفت. با ظهور تاون یا مرگ و میر عظیم که سوئیس را در سال 1519 فرا گرفت، قدرت تحرک عظیمی به کار اصلاحات داده شد. وقتی مردم با آفت هلاک کننده روبرو شدند، عده زیادی به این احساس سوق پیدا کردند که چقدر آمرزش‌هایی که اخیراً خریداری کرده بودند بی ارزش و باطل هستند و مشتاق پایه‌های مطمئن‌تری برای ایمان خود بودند. زوینگلی در زوریخ گرفتار این آفت شد و وضعیتش به درجه ای نزول کرد که امیدی برای بهبود او باقی نماند و خبری که حکایت از مرگش می داد همه جا منتشر شد. در آن ساعت پر از استراب، امید و شجاعتش پا بر جا ماند. او با ایمان به صلیب جلجتا نگاه کرد و به فدیه کامل برای گناهان اعتماد نمود. وقتی از دروازه مرگ برگشت، برای موعظه انجیل بیشتر از قبل شوق داشت و سخنانش قدرتی غیرعادی از خود نشان دادند. مردم شبان محبوبشان را که از لبه مرگ برگشته بود خوش آمد گفتند. آنها خود از مراقبت و خدمت به بیماران و مشرفین به موت بازگشته بودند و ارزش انجیل را فراتر از گذشته احساس می کردند. زوینگلی به فهم واضح‌تری از حقایق انجیل رسیده بود و قدرت تجدید کننده آن را به درجه کامل‌تری تجربه کرده بود. سقوط انسان در گناه و نقشه نجات موضوعهای مورد تمرکز او بودند. او گفت در آدم همه ما مرده ایم و در فساد و محکومیت غرق شده ایم. مسیح نجات بی انتها را برای ما خریداری کرده است. غیرت او قربانی ابدی و تا ابد مؤثر در شفا بخشیدن است. جوابگوی عدالت الهی است در قبال همه کسانی که با ایمانی ثابت و محکم متکی بر آنند. با وجود این او به وضوح تعلیم داد که به خاطر فیض مسیح مردم به ادامه دادن در گناه آزاد نیستند. هر جا که ایمان به خدا وجود دارد خدا آنجاست و هر جا که خدا ساکن شود و در آنجا غیرت برای اصرار و پافشاری مردم در جهت اعمال خوب وجود دارد. علاقه به موعظه های زوینگلی آنچنان بود که کلیسای بزرگ از انبوه مردم برای شنیدن کلام او لبریز می شد. او کم کم در حدی که قدرت تحمل آن را داشتن حقیقت را برای شنوندگان باز می نمود. او مواظب بود که در ابتدا نکاتی را مطرح نکند که موجب شوکه شدن آنان و بروز تعصب شود. کار او جلب قلب مردم به تعالیم مسیح و نرم کردن آنان با محبت او و نگاه داشتن الگوی او در مقابل آنان بود. و در حالی که آنها اصول انجیل را میپذیرند، عقاید و اعمال خرافی به ناچار منهدم خواهند گشت. قدم به قدم کار اصلاحات در زوریخ پیشرفت نمود. دشمنان آن با آگاهی از خطر به مخالفت برخاستند. سال قبل راهب ویتینبورگ به پاپ و امپراتور ورمز جواب منفی خود را داده بود. اکنون چنان به نظر می رسید که مخالفتی مشابه به ادعاهای پاپ در زوریخ برخاسته است. حملات متعددی بر زوینگلی آورده شد. در کانتونهای تابع پاپ گهگاه پیروان انجیل به پای تیر آتش سوزی برده می شدند ولی این کافی نبود. معلم بدعت باید به سکوت وادار می شد. بدین ترتیب اسقف کنستانس سه نماینده به شورای زوریخ فرستاد و زوینگلی را به تعلیم مردم به نقض قوانین کلیسا متهم نمودند. بدین ترتیب آرامش و نظم خوب جامعه را به خطر انداختند. اگر بنا شود اقتدار کلیسا کنار گذاشته شود، او اصرار کرد در آن صورت اغتشاش جهانی حکم فرما خواهد شد. زوینگلی جواب داد او برای 4 سال انجیل را در زوریخ تعلیم می‌داده است که آرامتر و ساکت‌تر از هر شهر دیگری در کنفدراسیون بود. او گفت پس آیا مسیحیت بهترین محافظ امنیت عمومی نیست؟ نمایندگان به اعضای شورا توصیه کردند که در کلیسا باقی بمانند، چرا که به ادعای ایشان خارج از آن نجات وجود ندارد. زوینگلی جواب داد نگذارید این اتهام شما را تحت تاثیر قرار دهد. اساس کلیسا همان صخره است، همان مسیح که به پتروس نام خود را داد چون صادقانه مسیح را اعتراف نمود. در هر ملتی هر کسی که به تمامی قلب خود به عیسی خداوند ایمان بیاورد از خدا پذیرفته می شود. اینجا کلیسای حقیقی است که کسی خارج از آن نجات نمی یابد. در نتیجه گفتگو یکی از نمایندگان اسقف ایمان اصلاح شده را پذیرفت. شورا از اینکه اقدامی بر ضد زوینگلی انجام دهد امتناع کرد و روم آماده حمله ای تازه شد. اصلاح طلب چون از نقشه دشمنانش آگاه شد فریاد برآورد بگذارید بیایند، من از آنها می ترسم، همانطور که پایه پرتگاه صخره از امواج خروشان بر پایه اش می ترسد. تلاش های مسئولین کلیسایی تنها آرمانی را که تمایل بر برانداختنش داشتند پیش برد داد. حقیقت به انتشار ادامه داد. در آلمان پیروان آن که از ناپدید شدن لوتر دلسرد شده بودند، وقتی پیشرفت انجیل را در سوئیس دیدند جسارت یافتند. در حالی که اصلاحات در زوریخ استقرار یافت، ثمرات آن به طور کامل در فرو نشاندن فساد و توسعه نظم و هماهنگی دیده شد. زوینگلی نوشت صلح منزل خود را در شهر ما دارد و نه بلوا. دورویی، حسادت و جدال، این چنین اتحادی از کجا به وجود می آید جز از خداوند و از تعالیم ما که ما را از ثمرات صلح و تقوا پر می سازد. پیروزی های به دست آمده توسط اصلاحات پیروان روم را تحریک به فعالیت مصرانه برای برانداختن آن کرد. مشاهده اینکه چه موقعیت اندکی در جفا رساندن و فرو نشاندن کار لوتر در آلمان به دست آمده بود، آنها تصمیم گرفتند که با اصلاحات به واسطه حربه خودش روبرو شوند. مناظره ای را با زوینگلی ترتیب خواهند داد و پس از ترتیب دادن امور و برای اطمینان از پیروزی، نه تنها خودشان محل مناظره بلکه قضات تعیین کننده نتیجه را نیز خود انتخاب خواهند نمود. و به محض اینکه او را تحت قدرت خود درآورند، هوشیار خواهند بود که از دستشان فرار نکند. با به سکوت واداشتن رهبر، جنبش سریعتر شکست خواهد خورد، ولی این هدف را کاملا مخفی نگاه داشتند. مناظره بنا بود در شهر بادن صورت بگیرد، ولی زوینگلی حضور نیافت. شورای زوریخ به نقشه های پیروان پاپ مظنون شد و از توده های شعله ور در کانتون های پیرو پاپ برای معترفان انجیل آگاه گشتند. پس مانع از این شدند که واعظشان خود را در معرض این مخاطره قرار دهد. در زوریخ وی آماده بود با تمام طرفدارانی که روم می‌فرستد روبرو شود، ولی رفتن به بادن همانجا که اخیراً خون شهدای حقیقی ریخته شده بود مفهوم مرگ حتمی را می‌داد. اوکولامپادیوس و هالر به نمایندگی از طرف اصلاح طلبان انتخاب شدند، در حالی که دکتر اک مشهور به حمایت تعداد زیادی از دکترهای تحصیل کرده و اسقفهای قهرمان روم بود. با وجود اینکه زوینگلی شخصا در مجمع حضور نداشت، اما نفوذ او احساس می‌شد. منشی‌ها همه به وسیله پاپ انتخاب شده بودند و دیگران حق یادداشت برداری مگر به قیمت جانشان نداشتند. با این وجود زوینگلی روزانه از آنچه در بادن گفته میشد گزارش دریافت می نمود. شاگردی که در جلسه مناظره حاضر بود هر شب استدلال‌های ارائه شده آن روز را ثبت می کرد. دو شاگرد دیگر این گزارشات را همراه با نامه ای از اوکولامپادیوس به زوینگلی در زوریخ می رساندند. اصلاح طلب با ارائه پند و پیشنهادات جواب می داد. نامه هایش در شب نوشته شده و صبح بعد توسط شاگردها به بادن فرستاده می شد. قاصدها برای اجتناب از نظر محافظین گماشته شده بر دروازه شهر با سبدهایی از ماکیان بر سر می آمدند و بدون ممانعت به آنها اجازه ورود داده می شد. بدین ترتیب زوینگلی جدال با مخالفین هیلگر را ادامه داد. مایکونیوس گفت او با تفکر، شب بیداری و اندرس‌هایی که به بادن ابلاغ نمود بیشتر از آنچه با حضور شخصی و بحث با مخالفان میتوانست انجام بدهد انجام داد. پیروان روم با انتظار پیروزی ملبس با گرانبهاترین رداها و جواهرات براق و درخشان مغرورانه به بادن آمده بودند. آنها مجلل و با شکوه گذران می‌کردند. میزهای غذایشان سرشار از غذاهای گران قیمت، لذیذ و شرابهای ممتاز و منتخب بود. وظیفه کلیساییشان با عیاشی و خوشگذرانی سبک گشته بود. اصلاح طلبان در مغایرتی قابل ملاحظه نسبت به آنها ظاهر شدند که به نظر مردم وضعشان کمی بهتر از وضع فقرا بود و آنها در موقعیت صرف جویانه به خودشان فقط مکسی بر میز خوراک داشتند. صاحب خانه اوکولامپادیوس که گاهی سری به اتاقش میزد او را همیشه در حال مطالعه و دعا می‌یافت و در حیرت زیاد گزارش داد که حداقل این مرتد مردی بسیار پارسا است. در کنفرانس اکه با تکبر بالای منبری به شکل عالی تزیین یافته قرار گرفت، در حالی که در مقابلش اوکولامپادیوس متواضع با لباسهای فقیرانه مجبور شد بر چهارپایی محقر عصبانی بنشیند. صدای بلند و اطمینان بی حد اک هرگز او را ترک نکرد. غیرتش با امید به طلا و شهرت تحریک شده بود، زیرا مدافع ایمان قرار بود با دستمزد چشمگیری پاداش داده شود. وقتی استدلال بهتر نمی‌یافت، به توهین و حتی لعنت روی می‌آورد. اوکولامپادیوس محجوب و بی‌اعتماد به خود از منظره عقب نشینی کرده بود و با این اعتراف جدی که من معیار دیگری جز کلام خدا برای قضاوت نمی‌شناسم، وارد مناظره شد. گرچه مؤدب و ملایم در رفتار بود، ولی خود را لایق و مصمم ثابت نمود. در حالی که پیروان روم مطابق عادت به اقتدار رسوم کلیسا توسل جستند، اصلاح طلب مداوم به کتب مقدس اتکا کرد. او گفت رسوم قدرتی در سوئیس ما ندارند مگر اینکه مطابق قانون اساسی باشد. اکنون در مسائل مربوط به ایمان کتاب مقدس اساسنامه ماست. مقایسه طرفین مناظره بی تأثیر نبود. استدلال آرام و واضح، اصلاح طلب که به ملایمت و محجوبانه ارائه شده بود در ذهن کسانی که با اکراه از فرضیات لافزنانه و پرسر و صدای ارگ رو گردانده شدن رسوخ کرد. بحث برای 18 روز ادامه یافت. در پایان پیروان پاپ با اعتماد زیاد مدعی پیروزی شدند. کلیه نمایندگان از روم شروع به طرفداری نمودن و شورا اصلاح طلبان را مغلوب اعلام کرد و آنها به همراه رهبرشان زوینگلی از کلیسا اخراج شدند. ولی نتایج این کنفرانس مشخص کرد که برتری با کدام طرف بود. این مقابله به آرمان پروتستان تحرک قدرتمندی بخشید و چیزی نگذشت که شهرهای مهم برن و باسل خود را اصلاح طلب اعلام نمودند.